به نام خداوند جان و خرد، درود ارادت خدمت همه شما فریختگان و عزیزان که در این جلسه حضور به هم رساندید. بسیار خرسندم که توفیقی شد تا در خدمت شما عزیزان باشم. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه، به ویژه جناب آقای دکتر میری عزیز که همواره زحمت میکشن. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عبدالکریمی استاد عزیز، دوست گرانقدر بنده، که بنده در واقع به مثابه شاگرد ایشون همواره از ایشون آموختم. این کتاب خیلی ارزشمند رو نوشتن و به هر تقدیر ما توفیق شد که این کتاب رو بخوانیم، مطالعه بکنیم و مباحث جدیدی رو یاد بگیریم. در حال از دید فلسفی ایشون نگاه کرده به این قضیه. بنده هم این کتاب رو کامل خوندم، واقعا وقت گذاشتم، حاشیه هایی هم نوشتم مثل حاشیه ملا عبدالله و اینا، و سعی میکنم که مطلبی رو که آماده کردم، چون وقت نیست دیگه، من این مقدار از رو میخونم که وقت جلسم دیگه بیش از این گرفته نشه، دوستان هم خسته هستن. نوشته من در حقیقت نمیتوانم بگویم که نقدی هست بر دیدگاه جناب دکتر عبدالکریمی بر بحث امر دینی، بلکه برخی ابهامات و پرسش هایی هست که در هنگام خواندن این کتاب، مطالعه این کتاب برای من به وجود اومده و من دوست دارم این پرسش ها رو مطرح بکنم که انشالله در فرصت مناسب جناب دکتر عبدالکریمی پاسخ به ما بدن. پس خواهش میکنم دوستان، اگر پرسشی برای شما ایجاد شد حتما از آقای دکتر عبدالکریمی بپرسید، حتما نپرسید. موضوع سخن من هست امر دینی در میانه ساحت قدسی و ساحت عرفی، نقدی بر روایت بیژن عبدالکریمی از امر دینی. به نظر میرسد که در زمانه حاضر امر دینی در رفت و آمد میان ساحت قدسی و ساحت عرفی سیر میکند و اگر در گذشته بیشتر رنگ و لعاب قدسیت داشت، اکنون اما رنگ و لعاب عرفیت به خود گرفته است. البته نباید فراموش کرد که امر دینی رنگ و لعاب تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، هویت و معرفت نیز به خود گرفته است، به این معنا که دین ارتدوکسی و در اینجا منظور دین اسلام که مربوط به صدر اسلام بوده است، در طول تاریخ 1400 ساله خیش در قالب تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، هویت و معرفت ظاهر شده است و از آن هسته اولیه و سخت و صلب خود دور افتاده است. به عبارت دیگر میتوان از دین تاریخی مانند دین مروانیان، آلبوییان، مغولان، صفویان، دین جغرافیایی یعنی دین آفریقایی، ایرانی، اندونزیایی، دین فرهنگی، عربی، ایرانی، ترکی، دین هویتی، سنی، شیعی، زیدی، دین معرفتی، سنتگرایانه، بنیادگرایانه و تجددگرایانه سخن گفت. بر این اساس میتوان اینگونه تقریر کرد که امر دینی در هر حال و به هر تقدیر وقتی از ساحت قدسی بیرون میآید، راهی جز ریخته شدن و نمود یافتن در قالب ساحت عرفی را ندارد و تو گویی عرفی شدن امر دینی خود امری است غیر قابل اجتناب و گریزناپذیر. در واقع همه سخن در این است که امر دینی در نسبت با انسان و زندگی او در این کره خاکی معنا می‌یابد و انسان که موجودی فرهنگی، اجتماعی، تاریخی است، بدون تردید در درون چارچوب‌ها و مرجعیت‌های حقوقی و اجتماعی و فرهنگی می‌تواند به حیات خیش ادامه دهد و امر دینی نیز بدون مواجهه و همزیستی با این چارچوب‌ها و مرجعیت‌ها که از قضا کاملاً عرفی و این جهانی هستند، امکان بروز و ظهور نخواهد داشت. اگرچه پیدایش و ظهور و تجلی اولیه امر دینی ساحت قدسی بوده است، اما خیلی فوری و زود به محض اینکه در اختیار انسان و در بستر تاریخ، فرهنگ و جامعه قرار گرفته است، به ساحت عرفی درغلطیده و البته هر چقدر در طول تاریخ پیش آمده، به همان نسبت بیشتر و بیشتر رنگ و لعاب عرفیت به خود گرفته است. این گفته به این معنا نیست که وجه قدسی امر دینی کاملا زلوده شده است و اکنون دیگر هیچ گونه ساحت قدسی در آن یافت نمی شود، بلکه بحث بر سر این است که امر دینی هر چقدر حیث تاریخی بیشتری به خود گرفته است، در عین حال وجه عرفی آن نیز نمود بیشتری یافته است. زدوده شدن ساحت قدسی امر دینی و درغلطیدن آن به ساحت عرفی، اگرچه محصول فعالیت ها و کنش های بشری در طول تاریخ و در درون فرهنگ ها و جوامع گوناگون بوده است، اما این موضوع کاملا روشن و بدیهی است که امر دینی غیر از این به هیچ روی نمیتوانست امکان بروز و ظهور داشته باشد. به عبارت دیگر، از همان لحظه‌ای که امر دینی از ساحت قدسی خیش بیرون آمد و در اختیار انسان قرار گرفت و در بستر تاریخ و فرهنگ و جامعه متجلی شد، کم و بیش جنبه عرفی به خود گرفت و اکنون میتوان این گونه استنباط نبود که امر دینی محصول دیالکتیک ساحت قدسی و ساحت عرفی است. و همه اینها البته در نسبت با انسان و کنش‌های او در تاریخ و فرهنگ و جامعه معنا می‌یابد. بیژن عبدالکریمی در کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر کوشش نمود ساحت عرفی امر دینی را مورد نقد و واکاوی همه جانبه قرار دهد و بر ساحت قدسی امر دینی به عنوان تنها راه نجات بخش، نجات بخشی و رهایی بشر از نیهیلیسم و بی‌معنایی در جهان امروز تأکید ورزد و این موضوع را تقریر و تبیین نماید که تا امر قدسی بر جان و دل و درون انسان خانه نکند و مأوایی نگزیند نمیتوان امید داشت که ایمان شکل گرفته است. او معتقد است که راه سومی هم در ورای راه‌های موجود برای برون رفت از این بی‌معنایی میتوان تصور نمود، اما به شرط اینکه متفکران و اندیشمندان و همچنین سنتگرایان بتوانند از قالب‌های تنگ و تاریک تفکر ذات‌گرایانه غیر تاریخی و ثابت ارسطویی از یک طرف و عقلانیت متافیزیکی و غیر تاریخی دکارتی کانتی از سوی دیگر رهایی یابند و از طریق مواجهه حکمی فلسفی بتوانند راه سومی را بیابند و جستجو کنند. اما نقدی که میتوان بر این سخن و راهکار عبدالکریمی وارد نمود این است که این راه سومی که ایشان پیشنهاد میکنند آیا در بیرون از عقلانیت متافیزیکی و مدرن در دوران فعلی قابل تصور و امکان است؟ این که تفکر سنتگرایان و همچنین عقلانیت مدرن دچار محدودیت هایی است البته تردیدی نیست، اما پرسش اصلی این است که مواجهه حکمی و فلسفی یا به عبارت دیگر مواجهه انتولوژیک و اپیستمولوژیک با این موضوع مهم چگونه در بیرون از سنت فکری موجود امکان پذیر است؟ و از این استاد فلسفه باید پرسید این که مرتبا از مواجهه اسیر فلسفی سخن گفتند و البته هیچگاه ابعاد و زوایای این تفکر را روشن نکردند، این مواجهه اسیر فلسفی چه ویژگی ها و ابعاد و زوایایی دارد و آیا اساسا سازوکاری غیر از سازوکار پارادایم فکری و عقلانی مدرن دارد یا در ادامه آن است و اینکه چه ضمانتی وجود دارد که این مواجهه اصیل فلسفی خود دچار کاستی ها و احیانا بنبست های تفکر متافیزیکی دکارتی کانتی نشود. و باز هم مهمتر این که آیا تفکر اصیل فلسفی مورد اشاره و پیشنهاد ایشان راه به قدسیت امر دینی خواهد برد یا نه، و این که آیا اساسا توان فهم و درک ساحت قدسی امر دینی را خواهد داشت یا نه. نکته دیگر این است که اگر هزاران بار دیگر هم تاریخ از نو آغاز شود و قرار باشد که انسان در این کره خاکی پای نهد و ادیان هم برای راهنمایی و هدایت انسان سر برآورند، باز هم با تئولوژی ها و نظام های اندیشگی و متافیزیکی دیگری روبرو خواهیم شد و هیچ گزیری و گریزی هم از این وضع نیست. اگر انسان بنا به گفته جناب عبدالکریمی موجود تاریخی است که بیرون از سنت تاریخ خودش قابل فهم و معنا کردن نیست، پس چه چاره‌ای دیگر میماند بجز اندیشیدن در سنت تاریخی بشر و درون فرهنگی که هم آفریده انسان است و هم انسان آفریده آن؟ البته که فهم‌های نادرست از امر قدسی که در طول تاریخ شکل گرفتن محل نقد و حتی کنار گذاشته شدن هستند و جای هیچ گونه تردید نیست که افکار ایدئولوژیک و تئولوژیکی که در طول تاریخ شکل گرفتند انسان‌ها را از امر قدسی و دینی دور کردند و خدایان دروغینی ساختند که بشر را مجبور به پرستش این خدایان دروغین کردند، باید بیرحمان مورد نقادی قرار گیرند و در مقابل باید کوشش نمود که فهم درست یا به تعبیر جناب دکتر عبدالکریمی تفکر حکمی فلسفی و اصیل را جانشینشان ساخت. اما پرسشی که همچنان بدون پاسخ باقی میماند این است که اولا این تفکر اصیل مورد نظر ایشان کدام تفکر است و چه ویژگی هایی دارد و چگونه محل ظهور و بروز می‌یابد، و ثانیا از میان انبوهی از تفکرات و اندیشه های تئولوژیک و ایدئولوژیک و متافیزیکی که در طول تاریخ شکل گرفتند و نهادینه شدند و تبدیل به سنت فکری فرهنگی انسان ها شدند با چه سازوکاری می توان به اون تفکر اصیلی که قرار است ما را به امر قدسی و حقیقت متعالی هرچه بیشتر نزدیک سازند دست یافت. در همین رابطه در صفحه 14 کتاب پرسش از امکان امر دینی آمده است، خوندیم دکتر دقیق کتاب رو و نمونه ما میاریم، که به هر تقدیر آنچه میتوان به نحو بسیار اجمالی و سلبی در خصوص تفکر دینی گفت این است که تفکر دینی در واقع تفکر علمی نیست. تفکر دینی تفکر متافیزیکی یا اطلاعات تاریخی هم نیست. اینا همه وجه سلبیه امر دینیه. یا اما به نحو ایجابی میتوان گفت که دین یک نسبت وجودی یا اگزیستانسیل میان بشر متناهی با حقیقتی قدسی و نامتناهی است. این نسبت صرف یک امر نظری در سطح فاهمه نیست. اینا هنوز جملات دکتر عبدالکریمیه. تفکر دینی و دینداری از اونجای آغاز می شود که فرد از سطح فاهمه و ام و نظر صرف ارتقا یافته بر اساس سیرورت و تحولی درونی جانش یا همون اگزیستنسش با امر بیکران و حقیقت قدسی پیوندی وثیق یابد. من اگر بعض جملات رو اشتباه میگم واقعا خستم، چون از 7:30 صبح تا ساعت 5 سر کلاس بودم. تا آنجا که رشته های ما جامعه شناسی که همش سخنرانیه دیگه، بالا منبر رفتن دیگه، تا آنجا که این حقیقت قدسی خودش را در زبان، احساس، اندیشه، کنش و رفتار فردی و اجتماعی وی متجلی سازد. در واقع این قسمت تمام میشه گفته آقای دکتر صفحه 14. همین جمله که حقیقت قدسی خودش را در زبان، احساس، اندیشه، کنش و رفتار فردی و اجتماعی وی متجلی سازد، به نظر میرسد که همان تبدیل به امر ایدئولوژیک و تئولوژیک شدن معنا میدهد. و اگرچه تمام قضیه این نیست، اما دست کم بخشی از افکار، احساسات، زبان و کنش و رفتار فرد را در بر میگیرد. به عبارت دیگر، هر چقدر هم که انسان کوشش کند که از اندیشه ها و افکار و زبان ایدئولوژیک و تئولوژیک برکنار باشد و بدان تفکر اصیل و در واقع مواجهه با امر بیکران قدسی و ایمانی دست یازد، اما در عمل انواع و اقسام شرایط و وضعیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی او را به سوی دیگری رهنمون می‌کنند که پر از انحراف و نادرستی و سرشار از تعصبات قومی، نژادی، قبیله‌ای، مذهبی، زبانی و غیره است. و آدمی به راستی در می‌ماند که چگونه از این جنگل بی سر و ته و از این بیابان هولنگیز به آن بهشت بیکران و اصیل قدسی و حقیقت هستی نائل آید. وانگهی این گفته بدان معنا نیست که ما را بدان سر راهی و تمنایی نیست و یا اینکه از اساس ناشدنی و غیر ممکن باشد، اما تمام سخن در این است که موضوع مسئله بسیار بسیار پیچیده تر از اون چیزی است که جناب عبدالکریمی می فرمایند. به گفته حضرت حافظ، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. چه می شود اگر بگوییم به موضوع را اینگونه تقریر کنیم که همگان در خور کوشش و نیاز و تمنا و فهم و درکی که داشتند و دارند بهره و حظی از حقیقت متعالی و امر بیکران قدسی دارند، و بهتر است که راه نایافتگان به درگاه قدسی و ربوبی را نیز در جرگه راه یافتگان بدانیم، که البته نادانسته و ناآگاهانه مدتی به بیراهه هایی رفتند که در نهایت بدان سر رهبر می شوند. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. یا مولوی در جای دیگری میگوید چون حقیقت در حقیقت غرق شد، زین سبب 70 بل 100 فرقه شد. یعنی همه این فرقه ها رو ما بهره بدانیم که بهره از حقیقت دارن. موضوع دیگر در ارتباط با همین بحث این است که بسیاری از متولیان دین در طول تاریخ در سودای فهم ناب و درست و راستین از دین و امر دینی و امر قدسی مشکلات جدی برای مردمان جامعه خیش به وجود آوردند، که همه میدانیم چه مشکلات جانسوز و خردستیز و ایمان گریزی بودند. البته که در سودای نائل شدن و رسیدن به حقیقت متعالی و امر قدسی بودن بسیار اصیل و ارزشمند و عالی است، و اگر غیر از این باشد زندگی در این جهان به هیچ نمیارزد و اساسا تمامی کوشش های بشر از فجر تاریخ تا کنون در همین راه و مسیر بوده است. اما سخن بر سر این است که برای رسیدن به چنین حقیقت و بیکرانگی، زخم ها بر تن و جان و روح بشریت توسط برخی متولیان امر دینی نیز وارد شده است، که هنوز که هنوز است رنج و درد آن زخم ها بر جان آدمی سنگینی می کند. و پرسش از جناب استاد عبدالکریمی این است که برای این وضعیت تاریخی چه پاسخ قانع کننده ای می توانیم داشته باشیم، چرا که در کتاب ایشان چنین پرسشی مطرح نشده است و به طریق اولا پاسخی هم ارائه نشده است. همچنین در طول تاریخ بسیاری از علمای دین مانند فقها، مفسران، عرفا، متکلمان و متعلهان اساساً ادعای فهم ناب و درست و راستین از دین و امر دینی را داشتند و همین الان هم دارند، و همواره همگان را دعوت به پیروی از خیش کردند و دیگرانی که بیرون از فهم آنان اندیشیدند و عمل کردند را متهم به انحراف از دین و گمراهی و ضلالت متهم کردند. و این مشکلی نیست که هنوز هم وجود دارد، مشکلی است که هنوز هم وجود دارد، و اساساً در این زمینه چگونه میتوان امر قدسی را به درستی باز شناخت، و روشن‌تر این که اساساً حقیقت در دست چه کس یا کسانی و گروهی است. بالاخره افراد دیندار بیرون از سنت تاریخی و فرهنگی خود زندگی نمی‌کنند، به همان گونه که استاد فرمودند اسیر شرایط تاریخی و فرهنگی و اعتقادی جامعه خود هستند. و گرچه می‌دانم که انسان قدرت استعلاء و فراروی را هم دارد، اما به خوبی می‌دانیم که فراروی از این وضعیت امر آسان و ساده‌ای نیست. به غیر از این، مردمان دیندار به دلیل قرار گرفتن در همین سنت تاریخی و فرهنگی و اسیر بودن در آن، قدرت شنیدن ندای حقیقی و واقعی را نمییابند و بسیار برایشان سخت و دشوار است که بتوانند ندای سروش غیبی را بشنوند و نسبت خود را با هستی و حقیقت متعالی دریابند و درک کنند. در مواردی هم حتی نمیخواهند که چنین کنند و گویی سودای چنین کاری را هم در سر ندارند، باز هم به دلیل قرار گرفتن در انبوهی از اندیشه ها و صداهای گوش خراش و فلک پرکنی که بارها و بارها از تریبون های رسمی دینی شنیدند و اجازه درست اندیشیدن را به آنان نداده است. نمیخواهم بگویم که مردمان دیندار هیچ تقصیر و گناهی متوجهشان نیست، اما از یک منظر باید به آنان حق داد که وقتی از اسیر نظام های فکری ایدئولوژیک و تئولوژیک شده اند، هیچ روزنی گویی برای برون رفت از این وضعیت را نمیشناسند و نمیدانند و پرسش این است که در چنین شرایطی باید چه کرد. جناب عبدالکریمی میگویند که در یکی از صفحات کتاب که حالا صفحش اونجا نیاوردم، نظام های تئولوژیک تبدیل کننده ایمان به مقوله فرهنگ هستند و سخن کاملا دقیق و درستی است، اما میماند این پرسش اساسی که آیا مردمان دیندار بیرون از مقوله فرهنگ میتوانند کنش و رفتاری داشته باشند تا بتوانند به آن حقیقت متعالی و بیکرانگی دست یابند. البته خود ایشان هم بر اجتناب ناپذیر بودن حیث تاریخی بشر و فرهنگ صحه گذاشتند و آن را ضرورتی گریز ناپذیر برای بشر قلمداد کردند و خطر تسلط و غلبه وجه تئولوژیک بر روح ایمان را هم به درستی یادآور شدند، اما نگفتند که بیرون از چنین وضعیت و شرایطی آیا راه و مسیری هم وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است آن راه کدام است. به گفته عطار نیشابوری، میان مسجد و میخانه راهی است، بجویید ای عزیزان که این راه کدام است. ناگفته نماند و از حق نباید گذشت که نویسنده کتاب در جای مباحثی که ارائه نمودند تمام کوشش خود را به کار گرفتند که آن راه را بجویند و نشان دهند، و اگرچه این کوشش ها در جای خود بسیار مقتنم و ارزشمند هستند، اما واقعیت این است که دارای برخی ابهامات و گنگی هایی است که دست کم بنده نتوانستم به درستی آنها را دریابم و بفهمم. برخی از این حالا ابهامات رو من خیلی سریع فهرستوار میگم که دیگه رفع زحمت کنم. یک، مبانی روش شناختی و نظری این پارادایم شیفت مشخص نشدند، حداقل من درک نکردم، و معلوم نیست بر اساس کدام روش و سازوکار نظری میتوان این شیفت پارادایمی را محقق ساخت. دو، آیا به نظر نمی رسد که طرح مورد نظر نویسنده کتاب بیش از حد اسیر دیدگاه های فکری مارتین هایدگر و هانری کورمن بوده است و از این منظر ممکن است به همان محدودیتی دچار شود که سنت فکری دکارتی کانتی که به زعم جناب عبدالکریمی گفتند دوچار است؟ سه، اگرچه نویسنده کتاب کوشش کردند مبتنی بر دیدگاه هرمنوتیکی برخی دیدگاه‌های رایج روشنفکری دینی مانند دیدگاه دکتر عبدالکریمی سروش در واقع درباره رویای سرسولان را مورد نقد قرار دهد و از ضعف‌ها و کاستی‌های آن مانند وفاداری آن به سنت فکری دکارتی کانتی پرده بردارد، اما موضوع این است که جناب دکتر عبدالکریمی ضمن اینکه نقد را از همین منظر متافیزیکی انجام داده است، اما در این حال سنت فکری هرمنوتیکی را ناقص ارائه کرده است و دیدگاه‌های کسانی چون دیلتای، شلایرماخر و دیگران را عمدن یا سهواً به دست فراموشی سپرده است. چهار، هنگامی که جناب عبدالکریمی در نگاه سلبی اندیشانه انسان دین را تعریف و مشخص می‌کند، به نوعی گویی تاریخ، فرهنگ، جغرافیا، تفکر و زبان را منتفی می‌کند و گویی از انسانی خیالی و اسیری که برکنار از تاریخ و فرهنگ و جغرافیا و جامعه است سخن می‌گوید، و این دقیقاً همان خطایی است که به زعم ایشان حوزویان و روشنفکران دینی مرتکب آن شده‌اند، یعنی نگاهی غیر تاریخی. در واقع با نگاهی تکثرگرایانه که در جامعه شناسی دین از آن نام برده می‌شود و در کارهای کسانی چون پیتر برگر و دیگران به خوبی میتوان آن را دید، با تکثری از انسان دینی و دینداری ها مواجه هستیم و نمیتوانیم تمامی این مواردی که نویسنده کتاب به نحو سلبی برشمردهاند را نادیده بگیریم و تنها به یک معنا و فهم از انسان دینی وفادار بمانیم، آن هم در سنت فکری هایدگری کوربنی. پنجم، در همین رابطه نویسنده محترم در صفحه 280 کتاب تحت عنوان دین چیست، تئولوژی کدام، آوردند انسان دینی یک نحوه تحقق انسان در برابر سایر انهای تحقق وجودی آدمی است. بنابراین انسان دینی انسانی نیست که در دل فرهنگی که بنیانگذاران آن انسان دینی بودند یا در میان پاره آداب و رسوم یا نهادهایی که بر اساس پاره باورهای دینی شکل گرفتند واقع شده باشد. انسان دینی انسانی نیست که خواهان حفظ یا تغییر پاره از شرایط سیاسی و اجتماعی به کمک پاره از مفاهیم و مقولات موجود در فرهنگ دینی باشد. همچنین انسان دینی انسانی نیست که با دین مواجهه تئوریک داشته باشد، تئوریک داشته و میکوشد دین را ابژه متعلق شناسایی خیش و تحت پاره مفاهیم و مقولات تئوریک قرار دهد. حتی انسان دینی انسانی نیست که به دینی از ادیان تاریخی باور دارد. دین انسان دینی یک نسبت است. جان کلام دکتر عبدالکریمی.
دین انسان دینی یک نسبت است، نسبت به رابطه وجودی که تنها زمانی تحقق میپذیرد که وجود فرد به نحوی خاص تحقق یافته باشد و این نحوه از تحقق وجود آدمی در صمیم آزادی و خودآگاهی فرد صورت میپذیرد. به راستی باید از نویسنده کتاب پرسید که آیا با چنین نگاهی به انسان دینی، چنین نگاهی به انسان دینی به معنای اخراج انسان از تاریخ و فرهنگ و جامعه نیست؟ و اساساً چون این انسان مورد نظر ایشان را در کجا باید جستجو کرد؟ به نظر میرسد تا این جهان است و این انسان و تا دین است و فرهنگ و تاریخ و جامعه همواره باید منتظر ایدئولوژی ها و تئولوژی ها و مکتب ها و مرام ها بود و غیر از این مگر شدنی است؟ البته که فراتر رفتن از قوم و قبیله و نژاد و فرهنگ و ایدئولوژی و تئولوژی امریست مبارک، اما موضوع این است که این امر چندان ساده و آسان نیست که اگر چنین می بود تاکنون در طول تاریخ می بایست به وقوع می پیوست و همین که تاکنون نشده است به این معنا است که ظاهرا نشدنی و غیر ممکن است. ششم، در صفحات 289 تا 290 کتاب حاضر با دو نوع ابهام و تناقض در گفته های نویسنده کتاب روبرو می شوید. در صفحه 289 این موضوع مطرح می شود که آیا که اساسا پس از آن که پیام آوران هر دینی به ارائه ایمان دینی پرداختند و این پیام به دست دوستان، خواهش می‌کنم که قسمت دقت داشته باشین، بیشتر می‌دونم خسته هستید، منم از شما خسته‌تر، به دست پیروان آنها افتاد، سر از نظام‌های کلامی، فلسفی، تفسیری و فقهی درآورد و آن پیام بدل به مجموعی از آموزه‌ها و تعالیم نظری شد. در ادامه در صفحه 291 آوردند اکثر غریب به اتفاق انسان‌ها غالباً وارث نظام و مجموعی از اعتقادات و باورهای نهادینه شده تاریخی هستند، تاریخی گذشتگان هستند که گذشتگان شکل دادند و خود آنان در انتخاب و آفرینش این باورها و اعتقادات نقشی نداشتند یا کمتر نقش داشتند. اعتقادات تئولوژیک به عنوان بخشی از یک فرهنگ به منزله میراثی تاریخی است که فرد و جامعه با آن ناخواسته، ناآگاهانه و به نحوی غیر آزادانه و غیر انتخابی مواجه می شود. خب اینا همه خودش سرش بحثه، همه جا ناآگاهانه نیست، همه جا غیر آزادانه نیست البته، و این مواجهه در شرایط متداول تاریخی غالبا با پذیرش همراه است. و اگر این حرف دکتر تمام شده و اگر این گونه است، این حرف بنده است، دیگر بحث بر سر آن چه که نظام سازی و سیستم سازی فکری و کلامی که قبلا کردن چه وجهی میتواند داشته باشه و غیر از این چه میشود کرد؟ باز در صفحه 292 آوردن دین و امر دینی با فرهنگی تاریخی نسبت دارد، اما خود ماهیتاً مقوله فرهنگی یعنی بخشی از میراث تاریخی که به گونه ای ناآگاهانه و ناآزادانه از سوی جامعه به فرد به ارث رسیده باشد نیست. تمام شده آقای و آیا این حرف غریب و بیگانه ای نیست در ارتباط بحثی که در بالا آورده بودند؟ آخر مگر دین و امر دینی به غیر از اینکه در ظرف تاریخی و فرهنگی جامعه ای رشد بکند و بالنده شود دیگر در کجا چنین امکانی برایش میتوان تصور نبود؟ انسان که در تاریخ است و دارای حیث تاریخی، دین و امر دینی هم که در تاریخ پدیدار میشود، پس بیرون از این سنت تاریخی و فرهنگی چه تصوری میتوان از امر دینی داشت؟ هفتم، از سوی دیگر نویسنده کتاب که الان اینم تکراری های دکترم فرمودن، امر سکولاریسم را بسیار وسیع گرفتن که من دیگه تکرار نمی کنم. هشتم، این که در صفحه 292 کتاب نویسنده میگوید امر دینی در جای تحقق میپذیرد که فرد در پس کثرتی از واقعیت های تیره، فناپذیر و سایه‌وار، حقیقتی روشن و لایزال و روشنایی مطلقی را می‌یابد که در کتب مقدس از آن به نور و روشنایی جهان و در آثار افلاطون به آفتاب حقیقت تشبیه گردیده است، آیا این همون موضوعی نیست که عرفای بزرگ در ادیان مختلف و از جمله در دین اسلام بر آن تاکید کردند؟ حضرت حافظ گفته است عکس روی تو چه در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و رنگ نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یا مولوی میگوید گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند. وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند، عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود، و آدم نماند آدمی چون خیش بر عالم زند. و ختم کلام، این جانب معتقدم امر دینی به مثابه ظهور امر قدسی در جهان عرفی است و هیچ گزیر و گریزی از آن نیست و تا انسان است و این جهان و فرهنگ و تاریخ وضع به همین منوال خواهد.
بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر تاج‌الدین.